بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، مبحث قواعد فقهیه، بررسی اجمالی قاعده الزام، تاریخ 22/5/402، جلسه 5. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علا اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین و لعنت الله علا اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در آخر جلسه دیروز عرض شد که مرحوم شیخ طوسی علاوه بر این که در جلد 8 روایاتی رو آوردن در رابطه با بحث ما، یعنی قاعده الزام، البته ایشون در باب طلاق فقط اون رو ذکر کرده، علاوه بر اون در جلد 9 هم به مناسبت کتاب ارث روایاتی رو در این باره نقل کرده. ایشون دیروز عبارتی که داشت این بود، فرمود که یه سری روایاتی آمده که این روایات میگوید در کنار مادر برادرها و خواهرها هم ارث میبرن. این روایات خلاف مذهبه و باید حمل کرد این روایات. دو تا حمل براش ذکر کرده، یکی حمل بر تقیه و دوم این که بگوییم که این دوم محل ماست، که بگوییم که این روایات از این باب است که بر شیعه جایز است اخذ مال کند از اهل سنت بر طبق مذاهب و معتقداتشون، همانطور که اونها با ما بر اساس معتقدات خودشون رفتار میکنن و از ما اخذ میکنن مال را بر اساس معتقدات خودشون، همانطور که اونها از شما اموال رو بر اساس معتقدات خودشون میگیرن و کاری به معتقدات شما ندارن، شما هم میتوانید اموال را به حسب معتقدات اونها از اونها بگیرید. این حمله دوم نتیجهش این شود که اون روایتی که گفته است به همراه مادر برادر و خواهر ارث میبره، عمل میشه بر جایی که این مادر اهل سنته و اون برادر و خواهر شیعه هستن. اینجا میگیم که خب شما الان نگاه بکنید، قانون اونها رو ببینید. اگر که شما مثلا فرض بفرمایید که مادر بودید و فرزندتون فوت میکرد، برادر و خواهر داشتید، در دادگاه اونا ارث به برادر و خواهر شما میدادن، نمیگفتن شما که مادرید شیعه هستید همه ارث مال شماست. بودن ما کار به قوانین شما نداریم، ما قوانین خودمون رو اجرا میکنیم. قانون این هستش که مادر در کنار مثلا برادر و خواهران نصف میبره، نصف شما میدادن. اگر شما مادر بودید و اخوه و اخوات نبودید، مادر بودید، به شما نصف ارث میدادن. حالا هم که مطلب برعکس شده، به نفع شما شده، شما شدید برادر و خواهر، از اونها نصف ارثتون رو بگیرید. یعنی همانطور که اونها در مقام اخذ مال به شما به قوانین خودشون به شما اخذ می کنند، شما هم بر اساس قوانین خودشون مال رو از اونها بگیرید. این میشه مخاصه نوعیه. چرا اسمی میذاریم مخاصه نوعیه؟ چون در مقابل مخاصه شخصی است. مخاصه شخصیه یعنی یک کسی از شخص من مالی رو برداشته و خلاصه الان من نمیتونم اون مال رو به صورت ظاهر ازش بگیرم بگم آقای مال منو بده، نمیده. جایز است برای من از اموال او این مال رو بردارم. وقتی بهش میگم به من نمیده، جایز است بردارم. حالا بعضی گفتن اذن حاکم شرع هم میده. این مقاصه شخصی است. مقاصه نوعیه این است که بابا اون مال من رو بر نداشته، شخص از شخص من مال بر نداشته، از نوع ما یعنی نوع ما که شیعه هستیم این مال برداشته میشه. یعنی الان درسته که من شدم برادر میت یا خواهر میت، در کنار مادر میت کسی از من پول بر نداشته، کسی از من مالی نگرفته، اما اگر من مادر می بودم اونها برادر و خواهر از من می گرفتن نصف مال. پس من دارم مقایسه می کنم اونها را، نه به ملاحظه شخص خودم، به ملاحظه نوع، یعنی به ملاحظه اون معتقدات مذهبی که من بهش اعتقاد دارم، اونها به من از من نوعی، نه من شخصی، یعنی من نوعی که من کشی هستم، اونها از من نوعی این مال رو میگیرن. حالا که از من نوعی میگیرن، من نوعی هم از اونها این مال رو میگیرن. این میشه مقایسه نوعیه. خب عبارت شیخ طوسی ببینید اینه، من یه بار عبارت رو میخونم. و یحتمل ایزن، ما شاهدمون همینه، ان یکون ما ورد فی انه یجوز لنا ان نأخذ منهم على مذاهبهم على ما یعتقدونه کما یأخذونه منا. این یحتمل ایزن یعنی احتمال دارد این روایات این احتمال رو هم، که معنای این روایات این است که احتمال دارد معنای روایاتی که میگد که برادر و خواهر کنار مادر اسم برد، این که احتمال دارد این روایات این معنا را که جایز است ما اخذ کنیم از اونا بر اساس معتقدات و مذهبشون کمان که اونا اخذ میکنن. بله، چجوری بر ما اخذ حرام اگه بخوایم از شیعه بگیریم؟ انما یحرم ان یأخذ بعضنا عن بعض على خلاف الحق. اگه بخوایم شیعه از شیعه بر خلاف حق بگیره نمیشه. خب نمیتونه، در شیعه مادر شیعه است، اون برادر و خواهرام شیعه، نمیتوانن اینجا این برادر و خواهرام بگن که ما نصف مال از تو میگیریم. نه بابا، ما هممون شیعه هستیم، رو قبول نداریم، مال همش مال ما. بعدش فرموده والذی یدل علی ذلک، این مطلب روایاتی داره. من متقبل از این که این روایات رو بخونم، این عبارتی که از جناب شیخ طوسی هست که دلالت میکنند که شما میتوانید از اونها بگیرید کما این که اونا از شما میگیرن، این ظاهرش همین مقایسه نوعی است، گرچه حملش بر قاعده الزام هم غیر ممکن نیست. چطور؟ چون این مقاسه نوعیه شعبه ای از قاعده الزامه. قاعده الزام میگه که هر کسی رو بر اساس آنچه که به او اعتقاد داره اگر یک چیزی رو صحیح میدونه، درست میدونه، تو هم آثار رو بار کن. الان این شخص مادر که سنیست بر اساس معتقدات خودش نصف این مالی را که از میت رسیده را ملک کی میداند؟ ملک اون برادر و خواهران میدونه دیگه، چون ملک اون میگه تو هم او را ملزمش کن به ما، به آن چیزی خودش رو خودش رو ملزم کرده است به این که نصف این مال ملک او نیست، خودش رو به این ملزم کرده، میگه تو هم او رو به او ملزم کن، تو هم ترتیب آثار رو بده، او نصف مال رو بگیر. این به قاعده الزام هم قابل تطبیقه، ولی فقط فرقی که ما میبینیم بین قاعده الزام و مقاصه نوعیه این است که قاعده مقاصه فقط در امواله، از اموال تعدی نمی کنه. به بحث مثلا طلاق و اینها که داشتیم نمیرسه، نمیدونم به بحث خیار و معاملات و اینا تعدی نمیشه در موردش، فقط مال امواله. در باب اموال اگر اهل سنت خودش رو محکوم به یک حکم مالی بر علیه خودشون دانستن، شما هم همون رو آثار رو ترتیب بدید، اشکالی نداره، شما هم اون مال از اونا بگیرید، طوری نیست، تملک کنید، اشکالی نداره. این عبارت شیخ طوسی است، ولی میگم قابل حمل هست بر اون، ولی از این که شیخ طوسی وقتی میخواد نسبت به این مطلب دلیل بیاره، خزومنهم رو دلیل آورده، یجوز و علا اهل کل زیدین به ما یستحلون که بعدا خواهد اومد، او رو هم آورده. زیاد نمیتونیم مطمئن بشیم که شیخ طوسی، خدمتتون عرض بکنم که میخواسته قاعده مقاصه رو، ظهور عبارتش در همینه، اطمینان نداریم به این، ما اطمینان به این نداریم، احتمالم میدیم که ایشون نظرش قاعده الزامه و در مقام تطبیقش در این بحث ارث اومده تعبیر این اخذ و اینها رو کرده، ولی ظهور عبارتش همین قاعده الزام مقاصه نوعیه است. همین روایاتی که آورده بخونیم، روایت اولی که آورده، پس آدرسی که عرض میکنم جلد 9321 حدیث 9، روایت عبدالله ابن محرز عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت جمیل از عبدالله محرز از امام صادق نقل میکنه. قال، این قال جمیل میگه، قال جمیل میگه، قال، قال کی؟ قال عبدالله ابن محرز. جمیل میگه قال عبدالله ابن محرز قلت له، به امام صادق صلوات الله علیه نقل عرض کردم، رجل ترک ابنته و اخته لابیه، را یه رجلی هست که دخترش و خواهر از پدر و مادریش را خلاصه گذاشته، ترکنی مرده و اینها بزش باقی مونده، دختر و خواهر پدر و مادری، خب دختر داد و خواهر پدر و مادری. قال المال کل و لبنته، خب معلوم همه مال مال دختر است، ولی سر اخت مل اول شیء و اینا چی نمیبرد، قل تو اون اخته چیزی نمیبره، قل تو انا قد احتججنا الى هذا و رجل المیت من هؤلاء الناس. راوی عبدالله بن محرز به امام عرض میکنه که کنده میخواد تعبیره اینی میخواد، یا من این مسئله رو بلدم، الان قصه اینجور شده است که میت سنیه، یعنی مادرم سنیه، اون خواهر شیعه است. یعنی عبدالله فقال تو ابنا قد یک تجنا الازای بر ما به این مسئله محتاط شدیم در این فرضش که میت سنیه و دختر شیعه است. از این که مادره رو نگفته، یعنی مادرم چی چیه؟ سنیه. مادره سنیه، دختر چی؟ مادره سنیه، میت هم سنیه، به یه تأثیری نداره تو مسئله. ولی خب حالا مفروض مسئله خواهرش مؤمن است و شیعه است، مؤمنتون عارفه، مؤمنتون عارفه. حضرت فرمود خذ لها النصف، نصف مار رو براش بده. حالا این جمله خذو منهم ما یأخذون منکم، دنبالش حضرت فرمود کلی دیگه، خذو منهم ما یأخذون منکم فی سنتهم و قضائهم و احکامهم، اخذ کنید از اینها آنچه که اونها میگیرند در سنتشون. قضا، قضا و احکام ظاهرا یک معنا دارن، اما سنتشون ممکن است یه جایی قضایی هم در کار نباشد، قاضی های از اهل سنت هم نباشن. سنتشون یعنی قوانین دینیشون، یعنی اونی که اونا بهش اونو سنت پیامبر میدونن و دین میدونن و اینا. فی سنتهم و قضا و احکامهم، قضا و احکامه یعنی اگه کار به دادگاه بکشه اونا چی کار میکنن؟ اگه کار به دادگاه بکشه، خب فرض کنید که شما میگم جای اون مادر باشید، مادر شیعه باشه، ازش میگیرن اون نصف مار رو. حالا شما هم که شدید برادر، اون نصف مار رو بگیرید. این مال قضا و احکام. سنته رو میتونیم بگیم که یعنی کار به قضاوت نداره. فرض بفرمایید که، فرض بفرمایید که در یک جایی مردم خودشون این مسائل ارث و اینا رو رد و فتح میکنن، این حکام کسی اصلا نیست، قاضی کسی نیست، اونجا هم همینطور میشن. یه چند تا برادر و خواهرن با یه مادری، این مادر از اهل سنته، برادر و خواهرها شیعه، میگه شما شیعه تو این مالو از اون بگیرید، کار به دادگاه و اینا هم نداره. فرض کنیم که اصلا در این امور دادگاه اونا تشکیل نمیده. خب قال دوباره جمیل میگه، قال فذکر تو زالکل زراره، اینو به زراره گفتم، فقال ان علاما جا، یعنی که اندهیت تعجبی برا من بود که من چطور، ما چطور میتونیم اینجا این مال رو بگیریم با آنچه خلاف شرع میدونیم این مال رو جایز نمیدونیم. میگه من اینو به زراره گفتم. آره خلاصه جمیل همچین، بله جمیل میگد عبدالله ابن مهرس همچین چیز را از امام صاحبات کرده. فقال ان علا، کی گفت؟ زراره گفت ان علا ما جا بهی ابن مهرس لنورن، این مطلبی که ابن مهرس آورده است یه مطلب نورالیست، کنایه از این که این مطلب تقیه نیست، این مطلب این خلافه چی نیست، حالا یعنی خلاف حکم واقعی نیست، حالا تقیه یعنی خود خلاص خلاص کلام حجم واقعی نیست. خذهم به حق جر فی احکامهم و سنتهم کما یأخذون منکم فی، خذهم به حق جر فی احکامهم و سنتهم، اخذ کن به حق خودت در احکامشون، یعنی در اونجایی که قاضی حکم میکنه به نفع شما حکم کرد، خذهم به حق کرد فی احکامه و سنته، اخذ کن اونها را به حق خودت در احکام و سنتشون، کما یأخذون منکم فیه، همونطور که اونها از شما میگیرن در این احکام و سنت. حالا احکام، یعنی وقتی مثلا در جایی که پیش قاضی میری اگر بر طبق مسلک خودشون حکم میکنن و پولی به تو میرسه، تو بگی نگو اینو من قبول ندارم مسلک. حالا احکامشون به سنتشون بود چون اصلا به قاضی هم نرفته، همینجوری به طور عادی با هم دیگه مراوده دارن. این دو روایت این مطلب دالت داره. بله یه روایت بخوندیم دیگه، اولی شاره بله بله. خب روایت دوم هم بخوانم بعدش توضیح لازمش بدم. و انهو، یعنی باز از علی ابن حسن ابن فضال که تو روایت قبلی آمده، ان ایوب ابن نوح قال، قال کی؟ قال ایوب ابن نوح، کتبت الی ابی الحسن علیه السلام اسأله هل نأخذ فی احکام المخالفین ما یأخذون منا فی احکامهم، آیا اخذ کنیم در احکام مخالفی؟ احکام مخالفی یعنی اینکه این دادگاهشون میریم و دادگاه مخالفی حکم میدهد بر نفع ما، بر چون بر اساس مذهب اونا حکم میکنه بر ما. ما یأخذون منا فی احکامه، شما بگیرید همان چیزی رو که اونها اخذ میکنن از شما در احکامشون، یعنی در دادگاه اونها حکمی که میشه به نفع شما بر اساس مسلک اهل سنت، این حکمی که به نفع شما میشه و اون فایده مالی میخواد قسمت شما بشه بگیرید اخذ کنید، همونطور که اونها در احکامشون اگر حکم شما متهم بشید تو دادگاه اونها، همونا از شما میگیرن. خب اسألهم هل نأخذ فی احکام ما یأخذون منا فی احکام ام لا، فکتب علیه السلام یجوز لکم ذلک، بله جایز این کار بکنید. این کان مذهبكم فیه تقیی منهم والمدارا، اینجا یک قید زده، ما میتونیم به احکامی که مخالفین میکنن بر ما اخذ کنیم؟ فرموده بله میشه، اما یه قید زده، این کان مذهبكم فیه تقیی منهم والمدارا، این به شرطیست که روش شما در این مورد که با اونها به احکام اونها اخذ میکنید، این روش شما تقیه و مدارات باشد. حالا تقیه در کنار مدارات که آمده ممکنه اشاره به تقیه خوفی داشته باشد، مدارات تقیه غیر خوفیه، تقیه که برای همزیستی مسالمت آمیزه، اونو میگن تقیه مداراتی. یعنی اگر شما در یه جامعه هستید که اونا اکثریت دارن و طبیعتاً تو اون جامعه احکام اونا جاری میشه، قضات بر طبق احکام اونا حکم میکنن، در این جامعه است که من میگم هرچی که حکم میکنن بر طبق مذهب خودشون بر علیه خودشونه و بر نفع شما، شما اونو بگیرید. اگه اینجوریه در چنین جامعه هستش شما با اونها در مدارات و تقیاسین، شما عددتون کمه، قانون از شما نیست، قاضی از شما نیست، قانون و قاضی از اوناست، حکمم میکنن بر طبق اونا حکم میشه، اینجا اشکالی نداره. خب این روایت نسبت به روایت قبلی یک تغییری داره، اونجا داشتش اینطور داشت که بله اخذ کنید کما یأخذون منکم فی سنتهم و قواعدهم و احکامهم، دیگه قید نداشت که اگر شرایط شرایطیست که قاضی اونها و قانون اونها در جامعه حاکمه، این رو نداشت. ولی این روایت دومی رو داره. طبیعتا اگر بعدا بحث کردیم و سند روایات رو تصحیح کردیم، این تقیید میزنه. لذا مثل آقای سیستانی معتقد شدن به این که مقاصه نوعیه در جاییست که حکومت مال اونها باشه، در جامعه ای که سلطان و قاضی و اینها از عامه است و اهل سنت و شما در زیر پوشش و حمایت اونها زندگی می کنید، این مقاصه جا داره. و الا اگر در یک جامعه شیعی زندگی می کنید که در اون جامعه شیعی غالبشون شیعن، حالا این مقداری اهل سنت هم هست، که اون اهل سنت اگه شما دادگاه برید بر طبق مسلک اهل سنت برای شما قانون قرار نمیدن و شما رو محکوم نمیکنن، شما رو میگن چه خیلی خوب شیعه هستید، بر طبق مسلک شیعه با تو برخورد میکنیم، حساب میکنیم، برای محاسبه میکنیم. اینجوری اگر اینجوری باشه دیگه اینطور نیست. مثلا فرض کنید تو الان کشور ما که قوانین شیعه هست، حالا ممکنه است سنی هم دو طرف اهل سنت هم که برن قاضی بر طبق مسلک خودشون برشون قضاوت کنه، ببین بالاخره شیعه که میرود دادگاه اونا نمیگن که ما کار به دینتو نداریم، ما همون قضاوت اهل سنت رو انجام میدیم. اینجوری نیست دیگه. لذا در چنین جامعه، حالا اگر یه سنی مادر شد، برادر و خواهرها شیعه شدن، نمیتونه این برادر و خواهر شیعه نصف مال رو از اون مادر بگیره. چرا؟ چون تو این جامعه قانون اهل سنت حاکم نیست. لذا این روایتی که الان خوندیم، این روایت مقاصه نوعیه را محدود می کند به جایی که حاکم از اهل سنت و قوانین، همون قوانین اهل سنت در جامعه اجرا میشه، جایی که نه دیگه، جایی که آزادیه، مثلا هم قاضی اهل سنت هم قاضی شیعه. اینطور نیست که اگر شما شیعه باشی اونها تو رو محکوم کنن به قوانین اهل سنت، یا اینکه اصلا کلن قوانین شیعه جاری میشه. در چنین جایی نه، شما حق این اخذ را نداری، چون این قید زد این کانم از حبکم فیه تقییت و من هم ولمدارا. این دوتا روایت مدلولش همین مقاصه نوعیه است، یعنی روایت نه و ده که بیان کرد. روایت دیگری که هست که اونم مضمون کلی داره، انهو ان سندی ابن محمد البزاز، انهو یعنی از اون علی ابن حسن ابن فضال، ان سندی ان علا ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام قال سألتمو ان الاحکام هل یجوز و علا بله ببشه سألتمو ان الاحکام قال یجوز و علا اهل کل زیدینن به ما یستحلون. خدمتتون عرض کنم که در روایات مختلفی راوی ها وقتی داشتن توضیح سؤال خودش رو می دادن، سؤال خودش رو به نحو مجمل بیان می کنن و ما از جوابشون میتونیم بفهمیم که اون سوال چی بوده. در روایت ما اینجوریه، متعدد یعنی در مقام اختصار سوالشون، مثلا فرض کن که سوال میکنند که مثلا سألتهو، مثلا فرض کنید که ان شعر، مثلا فرض کن که سألت و مثلا ان شعر و ان وبر مثلا فرض کن که ارنه ان وبر ارنه، حضرت فرمود یجوز الصلات فیه. این معلوم شد که سوالی که کرده سألت و ان وبر ارنه قال یجوز الصلات فیه، یعنی سوال کردم از چی؟ از نماز در وبر ارنه. آره معلوم داشته لباس میبرسیده، ولی برای بیان مطلب کوتاه اشاره میکنه که یعنی از جوابش بفهم که سوال من چی بوده. سألته عن وبر ارنه قال یجوز الصلات فیه، من در رابطه با پشم و خلاصه کرک بدن خرگوش سوال کردم، حضرت فرمود مثلا یجوزه یا لا یجوز، من حالا میخوام بگم این روایت یجوزه، لا یجوزه تو روایتش لا یجوزه، ولی حالا میخوام بگم فرمود یجوز یا لا یجوز. این من میشه توی اون روایت، تو اون روایت احتجاج هم که در بحث ولایت فقیه بشته من سوچ میکنن همین مسئله هست. اونجا دارد عمل حوادث الواقع فرج و فیال و حوادث، این معلوم نیست که اون سوال، چون روایتی هم سواله، اون راوی هم نقل نکرده است برای ما که سوال میخواد یه جوابش بفهم، یعنی من راجع به حوادث واقع پرستم که ما به چه کسی رجوع کنیم، امام هم جواب داده است اینجور فرج و فیال و حوادث. در جای مختلف این حالت هست که راوی بله بله هلیت خمس هم راوی بیان نمی کند سؤالش رو چی چیه، ولی از جواب امام معلوم میشه. اینجا هم همینطوره، سألت و عن الاحکام، من از امام پرسیدم راجع به احکام، احکام یعنی چی؟ از بعدش که فرموده یجوز و علا اهل کل زیدین به ما یستحلون، یعنی یجوز و، حالا ما الان اینجوری معناشون بمیره باید تو یجوز الحکم، اون احکام جمع بوده، حالا دیگه از یجوز که آمده به مفردش برگیره، یجوز الحکم علا اهل کل زیدینن به ما یستحلی، میگه من این جواب معلوم شد که سوال کرده است از حکمی که قاضی میخواهد بر اهل ملتهای مختلف بکنه، یعنی قاضی اگر آمدن، قاضیی که مثلا شیعه است، اگر دو طرف دعوا سنیان آمدن قاضی چه کار بکنه، یا اگر دو طرف دعوا ذمیان آمدن این قاضی شیعه یا قاضی مسلمان چه کار بکنه. سألت او عن الاحکام، یعنی حکمهایی که قاضی میخواد بده چه کار بکنه قاضی. فرمود یجوز و علا اهل کل زیدینن به ما یستحلون، یعنی یجوز و یعنی ما گذراست نافذ است، یجوز الحکم بر اهل هر دینی، حالا درست است نمیشتر کل زیدین، حالا زی یعنی صاحب دین، کل زیدینن، حالا دیگه زی نیاز نیست گفتنش، ولی شاید مثلا این اصطلاح بوده است، هر صاحب علا اهل کل زیدین، اگر الا کل زیدین تمومه دیگه، اهل میخواد چه کار کنن، یجوز و بر الا کل زیدینه، یعنی هر صاحب دینی بله خب میشه کل زیدینه، اهلش دیگه مال چی چی، الا اهل کل زیدینه. حالا اینجا می نکته بعدا عرض خواهم کرد، بعضی گفتن این اهل کل زیدینه، این اهل یعنی خانواده، پس بنابراین اهل کل زیدینه یعنی نه که یعنی یعنی بر خانواده اون، این حکم کوچولویست در حد بود، ولی این اهل کل زیدینه انصافش این است که آدم در نگاه عرفی مثل اون سنگ اجرال اسود میمانه که مردم میگه رفی من چه؟ میگه آره. میگه سنگ حضر رسول رو بوسیدی؟ میگه آره بوسیدم. میگه خدا قبول بیشان این سنگ حضر رسول. خب سنگ دیگه، حجرش هم سنگ دیگه، یعنی چه سنگ حضر رسول؟ این هم چنده یه همچین جوره. اهل کل زیدینه یعنی همین، همون کل زیدینه رو با اینجور تعبیر آدم اینطور احساس میکنه. خب حالا یجوز و علا اهل کل، اینجا شاهد من داشته باشتش، یجوز و یعنی گذراست، نافذ است، حکم از فاعل یجوز رو به حکم زدم بر اهل هر دینی، هر دین به معنای خصوص اسلام در مقابل یهود و نصرانی، دین به معنای اون فرقه های دینی، حالا چه خدمتتون عرض میکنم که اهل سنت باشد چه اینکه اهل زمه باشد، به ما حکم، به ما، این به ما متعلق به اون حکمه. یجوز الحکم به ما یستحلون. یستحلون یعنی چی؟ ظاهرش نیست که یعنی یستحلون علیهم، یعنی حلال میشورن بر علیه خودشون. ببینید چجور رو معنا میکنم تا با قاعده الزام روایت جور در بیاد. یجوز حکم بر اهل هر دینی به ما یستحلون علیهم، یعنی هرچی رو که حلال میشورن بر علیه خودشون، نه یستحلون لهم، یستحلون علیهم یعنی که بر هر، یعنی اونی رو که حکم رو که اونا بر علیه خودشون نافذ میدانند شما میتونید حکم رو انجام بدید، یعنی اون حکم رو که اونها بر علیه خودشون قبول دارند تو اومدن. فرض بفرمایید که دو طرف آمدن، اینها از اهل کتاب هم. قانون اینها هستش این که اگر کسی مثلا فرض فرمایید که سرقت کرد ولو از حرز نباشد، سرقت کرد عادی، اکثر سرقت های امروز دیگه از حرز نیست، این ماشین تو خیابون میبرن سرقت از حرز محسوب نمیشد. خب سرقت کرد، اگر گفتن که هر کس سرقت کرد مدسی رو برد، شما هم قاضی مسلمین هستید یا قاضی شیعه هستی، یجوز و علا اهل کل زیدینن به ما یستحلون علیه، یعنی جایز است، رواز حکم کنی تو بر اونها به اون چه که بر علیه خودش رو حلال میدونن، بر علیه خودش رو قبول میکنن که اگر کسی دزدی کرد ولو از حرز نبود دستش رو قطع کنن، اینو قبول میکنن. مثال بودا، نمیخوام بگم این مثل این طور، مثال بود. خب ای از یجوز علا اهل کل زیدینن به ما یستحل. خب با این بیانی که من کردم عزیزم از این روایت که این توضیح که الان دادم، این روایت دلالت بر قاعده الزام میکنه، اختصاص به مقاصه نوعیه نداره، با منی؟ چون این روایت کار به اخذ نداره، این میگه شما میتونی بر علیه اونها حکم بکنی، حالا یه وقت نتیجه اون حکمه اخذ مالیه، یه وقت نتیجه اون حکمه حکمه به فراغ و بینونت اون زن است و مانند اونها، این فرقی نمی کنه. لذا این طور که بنده عرض کردم یجوز و علا اهل کل زیدینه به ما یستحلون، این قاعده الزام. اگه بخوام این روایت رو محدود بکنیم به مقاصه نوعیه، یه تقدیر زیادتری باید در این روایت بگیریم، بگیم یجوز و علا اهل کل زیدینن به ما یستحلون اخذهو، یعنی آنچرا که اونا اخذش رو حلال میدونن شما میتونی در موقعی بر علیه اونها هم چنین حکم رو بکنی. این یستحلون اخذه، یعنی اخذه لهم، این یه تقدیر بیشتریه. اگر این کار رو بکنی میره باید با قاعده مقاصه نوعیه تطبیق میشه. یجوز و الا بما یستحلون اخذهو لهم، اخذ کنن برای خودشون. ولی ما وجهی ندارد که این تقدیر رو بگیریم. ما یستحلون که حلال میشورن، فقط چیزی که هست ما فقط نگفتیم یستحلون لهم، گفتیم یستحلون یعنی یستحلون علیهم، اونی که روا میشورن بر علیه. چون شما هم میتونید بود، چرا با من هستی؟ چرا من نگفتم یستحلون رو یستحلون لهم، گفتم یستحلون علیهم تقدیر میکنیم؟ این به خاطر قرینه حکم بر علیه تو سر روات آمد. گفت یجوز و علا، علا یعنی بر علیه، جایز است بر علیه هر اهل هر دینی حکم کنی. خب طبیعتا تناسب این حکم است که به ما یستحلون علیهم، یعنی تو بر علیه اونا حکم کنی به آنچه که اونا بر علیه خودشون روا میدارن. لذا اینجور روایت رو، این رو گفتم یستحلون یستحلون علیهم باشد. ظاهر این روایت، عرض ناقابل امین، ظاهر این روایت به قرینه یجوز و علا که به معنای ضرر، یعنی یجوز و الحکم بر علیه هر گروهی، هر نحلهی، هر خلاصه پیرو آیینی یا مذهبی یا فرقه مذهبی، یجوز و به ما یستحلون که حلال، یعنی یستحلون علیهم، حلال میشمارن بر علیه خودشون که دیگران به جوابن شما میتونه جواب کنید. خب این قاعده الزام رو دلالت دارد، ولی این قاعده الزام را در میدان حکم کردن دیگه، یجوز و سلط و عن الاحکام، این حکم که میشه این در این میدان قاعده الزام رو این روایت برای ما دلالت میکنه. خب این روایت یه مشکله ای دارد و اون مشکله در متن این روایته. این روایت دو جور نقل شده، یکی همین جوری که ما الان روایت رو معنا کردیم به ما یستحلون، و یه جورم به ما یستحلفون، این به صورت نسخ بدل به ما یستحلون و حالا یکی یکی. یه روایتی هم نزدیک به این آمده، یجوز و فی کل دینن، تعبیر او یجوز و فیه در یه روایت دیگه نزدیک به این آمده. حالا ما اینجا رفقا میگوید این مجموعه این روایاتی که یستحلون و یستحلفون اومده، اینا رو کنارم بذاریم، ببینیم ما میتونیم تعیین متن کنیم، ببینیم که متنی که از امام علیه السلام صادر شده چی بوده. چرا؟ چون اگر این یستحلفون باشه، حالا الان فعلا بتونه عادی معنا میکنه، یجوز و علا اهل کل دینن به ما یستحلفون، کنه معناش اینشال به دقت بعدن بحث خواهم کرد، کنه معناش این شود که هر چیزی که اهل هر دینی با او قسم میخورند، حکم بر اساس همون قسمی که اونا میخورند شکلش. مثلا اهل تورات اگه قاره حکم بشون بشه به تورات، اهل انجیل به انجیل، و الا اونا رو به قرآن قسم بدی، اونا هزار تا دروغ رو هم به قرآن قسمشون میخورن چون براشون تقدسی نداره. خب حالا اول از تهذیب بی زحمت نگاه کنی، این در تهذیب، در یه جای تهذیب به ما یستحلون آمده، شیخ در یه جای دیگه تهذیب اینو یستحلفون آورده، بی زحمت آدرس هر طور. اینجا که یستحلونه که من الان دارم میخونم، جلد 322 سند روایتم که حسن ابن علی ابن فضال بود خدمتتون عرض کرد، علی ابن حسن ابن فضال بود از ایوب ابن نون، نه اشتباه گفتم، از سندی تا میرسید آخرش از محمد ابن مسلم. خب بی زحمت این روایت از جادی تحذیر اول بیاریدش. بعضی جاش یجوز داره، بعضی نقلا تجوز داره، نمیدونم.
استفسار جلد 4
اول تحذیر رو تمامش بکنیم، خود تحذیر مجلدات دیگه میخوای. همین انل احکام،
من یجوز رو دادم و یستحلیف.
نه نه، شما انل احکام ممکن فرق، نه شما انل احکام رو بزنید تا ببینید که این تعبیر را چجوری آمده.
انل احکام خود تحذیب خیلی
چقدر انل احکام قاله رو پشتش بزن، آره یه قاله رو پشتش بزن،
یجوز رو باشه به احکام
بزن. نه یجوز، بله آره آره تجوز رو
فهمید؟ قاله به زمان قبلش قاله انل احکام
نه
نه
انل احکام قاله ناست یا ال احکام قاله پشتم ال احکام قاله این طور پشت سرم بذار
تهذیب جلد 8 صفحه 279 انه عن فضاله عن العلا و الحسین عن صفوان ابن یحیی عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهم علیهم السلام قال سألته عن الاحکام فقال فی کل دینن ما یستحلفون به.
این فی کل دینن ما یستحلفون به این یه روایت سألته عن الاحکام. خب سند اون روایت با سند این روایت متفاوته. محمد اونجا محمد مسلم روایت قبلیش فرمونه، یعنی ان احد هماس، ان ابی جعفر السلام نیست، این از یکی از اون. سألته عن الاحکام یجوز و فی کل،
نه یجوز نداره، فی کل دینن ما یستحلفون به،
فی کل دینن ما یستحلفون با هم نداره،
ما یستحلفون به،
آره فی کل دینن ما یستحلفون به. این روایت رو آدرس فهمی جلد چند بود؟
8279.
بله خب دیگه چی داره؟
دیگه همینه، همون 9322 هم قبلی بود.
خیلی خب حالا بریم سراغ استفسار. تو استفسار همینو
تو استفسارم جلد 4 صفحه 40 خب همون فی کل دینن ما یستحلفون اومده.
خب
به دیگه نده. سألته عن الاحکام فقال فی کل دینن ما یستحلفون.
ما این سردشو بخوان همینو،
این مثل همون قبلی بود. ما ربا الحسین ابن سعید عن فضاله عن العلا و الحسین عن صفوان ابن یحیی عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهم علیهم السلام.
خب پس اینم عین تهذیبه. اینجا یستحلفون آورده
ولی بهی نداره،
بهی نداره، اونم یجوزو هم نداره. فی کل دینن ما یستحلفون، حالا یستحلفون بهی حسنیت مهم نیست و اونجا بهی نه یستحلفون، اونم یعنی یستحلفون هم بهی یا یستحلفون، الان یستحلفون باید خونده بشه، اگر ما یستحلفون به یستحلفون نیست، یستحلفون باید خونده بشه. خب دیگه چی؟
دیگه همون جلد استفسار جلد 4 صفحه 148 مثل سند اون قبلیه میشه.
آره مثل سند قبلیه. خب
سأل تو عن الاحکام قال یجوز على اهل کل زیدین ما یستحلون،
ما یستحلون، یجوز على اهل کل زیدین
ما یستحلون،
یه با کم داره اونجا داشت به ما یستحل اونجا ما یستحل. خب پس این سند ببینید، پس نگاه کنید، نقل تهذیب فعلا حالا تا نقل های دیگه میبینید، نقل تهذیب ما رو بیشتر به این هدایت میکند که اینا دو تا روایته. پس شما اینا دو تا روایته، اون سألت و عن الاحکام فی کل دینن ما یستحلفون یا ما یستحلفون به، یعنی در هر ما یستحلفون، یعنی در احکام که شما میخوای بدی قسم دادن به همون چیزیست که اونا قبول دارن، به ما یستحلفون یعنی اون که به اونا قسم داده میشود، یعنی هم دیگر به اون قسم میدن، نه چیزی که مال اونا نیست. یه روایت اینجا هم یجوز و علا اهل کل دین کل زیدینن به ما یستحلون، ظاهر است که تحزیم ناسی رو دو تا روایت، ظاهری استفسار رو دو تا روایت، دو تا مطلب، دو تا مضمون از هم جداست. حال تأمل بفرمایید ببینیم تو کتابای دیگه این روایت پیدا میشه، میتونیم شاهدی بیاریم که ما همین اصرارمون تا اینجا که فهمیدیم یعنی که بخوایم بگیم که کسی نباید اینها رو یستحلون رو یستحلفون ببیند. این یه روایت برای خودش، اونم یه روایت برای خودش. الحمدلله رب العالمین.